نمیدونم. ۲۳ آذر 98 فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خیار قبل را لغتاً اصطلاحاً معنی کردیم. نسبت بین معنای لغوی و اصطلاحی را عرض کردیم. ثم کلمات اصحاب را پیرامون خیار قبلی مروری کردیم. ملاحظه فرمودید که ادعا کردن که خیار قبل اجماعی است، در این ادعای اجماع دوتا اشکال صغروی بود. دوتا اشکال صغروی رو جواب گفتیم. یه اشکال کبروی بود و اون این که خیار قبل میشد اجماع برش هست، لکن احتمال مدرکیت اجماع وجود دارد که اجماعش مدرکی باشد، بنابراین تمسک به دلیل اجماع نمیشد کرد. این دو جلسه قبلی ما بود که تو خیار قبل بحث کرد. ثم میرسیم به ادله خیار قبل. جهت ثالثه بحث، ادله خیار قبل. دلیل اول، قوله تعالی سوره نساء: الا ان تكون تجارتاً عن تراض منكم. یعنی تمسک به عقد مستثنا در آیه شریف، یعنی بعد الا، نه مستثنا من، که مستثنا منش چیه؟ ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل. فعلا به مستثنا من تمسک نمی کنی. به مستثنا یعنی بعد الا تمسک می کنی. کی تمسک کرده از جناب علامه در تذکره؟ تذکرت الفقها جلد 11 صفحه 68 می فرماید: و معلومون ان المقبونه لو عرف الحال لم یرزه. کسی که مقبون شده است اگر می دانست که مقبون است رضایت به معامله نمی داد. و آیه شریفه می فرماید چی؟ الا ان تکون تجارتن ان ترازن. مقبون اگه می دانست که مقبون شده، الان جاهله که معامله رو پذیرفته و راضی شده به بیع، چون قیمت واقعی رو نمی دوند. اگر مقبون می دانست قیمت واقعی رو و می دانست که مقبون شده است، بازم رضایت می داد به معامله؟ دیگه نمی داد. در نتیجه پس از تجارتن ان ترازن چه می شد؟ خارج می شود. بنابراین معامله، پس در واقع معامله بین طرفین مبتنیست بر یک اصلی و اون اصل تساوی بین سمن و مسمن است در مالیت، که سمن و مسمن مالیتش مساوی باشد و اگر مساوی نباشد رضایت به معامله وجود نداره. الانم مقبون شده است، بین سمن و مسمن تساوی در مالیت نیست، بنابراین رضایت به تجارت نیست. وقتی رضایت به تجارت نباشد داخل در الا ان تکون تجارتا ان ترازن نمیشه. این داخل در مستثنا که نشد، خود به خود داخل در چیست؟ در مستثنا من هست، ولی فعلا تمسک به مستثناست. این اشکال علام. صاحب جواهر اعلی الله مقامه الشریف از این اشکال جواب میده، میگه آقا ما برای صحت معامله رضایت فعلی کافی است. که فعلا یعنی وقت که دارن عقد میخونن طرفین راضی باشن و این رضایت فعلی بین دو طرف معامله وجود داره، ولو دایی به این رضایت جهل به قیمت است، چون نمیدوند قیمت چنده راضی است، ولی مدار رضایت فعلی است. اینام که الان راضیه پس معامله صحیح، اما عدم رضایت تقدیری که لو علم لم یرزه، این میشه عدم رضایت تقدیری، به معنای این که اگر میدانست راضی نمیشد این ضرر به معامله نمیزنه. درست شد؟ اینه ها این که چی کار میکنی آقا مسعود؟ میرد خواستگاری یک ماشین و یک لباس و یک تشکیلاتی را با خودش ور میدارد میره، خانواده دختر و دختر بیچاره فکر میکنن این وضعش خیلی خوبه. بر عقد رضایت میدن، همچی که عقد رو میخونن فردای عروسی میبینن که ماشین چه بود؟ مال همسایه است، کت و شلوار مال اوستاشه، نمیدونم همه چی میبینن آریه بوده است. بله خب آقای وکیل این کسی دیگه بود میگفتم که دندون بذار رو حرف
اونم خوبه.
در هر صورت این بله بفرمایید که دخترک میبینه الان هیچی نیست. اگر دخترک از قبل میدانست که اینا همه آریه است بله نمیگفت، ولی حالا بله گفته است چون فکر میکرده اینا همه مالی اینه. حالا این عقد باطله یا باطل نی؟ صاحب جواهر میگه نه باطل نی، چون ملاک رضایت فعلی است. بله دخترک و خانواده دخترک میدونستن اینا چیه آریه است بله نمیدادن، اما نمیدونستن. پس اینم نگفت اینا مالی منه با، ولی با اینا که رفت اینا خداشون فکر کردن اینا مالی اینه. وقتی یک کت و شلوار پوشیده 200 میلیون، یه ماشین 2 میلیارد، اینا دیگه اصلا نپرسیدن آقا شما شغلتون چی چیه. فردایی که عقد شد دیدن صبح یکی اومد در از زد کلید ماشینا استاده رفت. دخترک میگه پس ماشینا به کی دادی؟ میگه دادم صاحبش. میگه مالی تو نبود؟ میگه نه. یکی دیگه هم در از زد گفت کت و شلوارا بده. کت و شلوارا به کی دادی؟ دادم صاحبش. مالی تو نبود؟ نه. در جا میفهمی؟ تمام اینا رفت. خب اینایی که می دونستن این لباس و ماشین و تشکیلات این آقا آریه است بله بهش نمی دادن. نمی دونستن بله دادن. این عقد صحیحه یا نه؟ صاحب جواهر می گه صحیحه، چون رضایت فعلی داشتن. توجه می فهمید؟ اون موقعی که عقد رو خوندن راضی بودن، این کفایت می کنه، عقد رو تصحیح می کنه. اگر می دانستند آریه هست دختر نمی دادن، این موجب بطلان عقد نمیشه. رضایت فعلی کافی است. بنابراین جناب علامه الان نرسیدیم به اونجا داره
ایشون همین رو میگه
اینو نمیگه.
در ثبوت خیال میگه اصل به باطله.
الان الا ان تکون تجارتا ان ترازه
ثابت میشه.
میگه اگر که قبل باشد لو علم راضی نبود. خب راضی نبود یعنی داخل در مستثنای الا ان تکون تجارتا ان ترازه نبود. وقتی داخل تجارتا ان ترازه نباشه یعنی باطله. یعنی نخیار داره، یعنی باطله.
در ثبوت خیار قبل از این استفاده کنه علامه
فاضل
اینجور بود که اسمش علامه نمیرسه.
فاضل ماست عبارتش رو برات خوندم.
عبارتم این معنا استفاده نمیشه.
میگه آیه رو میگه عقد مستثنای آیه الا ان تکون تجارتا ان ترازن منکم. این عبارت اینه و معلومون تذکره ان المقبون لو عرف الحال لم یرزه. یعنی چی؟ شما بگو. خیار داشت؟ یعنی اگه میدونست که مقبونه راضیه به بی نبود میشه تجارتن انترازن. اگر تجارتن انترازن باشه صحیحه، اگر تجارتن انترازن نباشه چی چیه؟ میگه اگه میدونست مقبونه، این بیچاره جاهله نمیدونه. اگر میدانست مقبونه راضیه به بی بود، میگه راضی نبود. خب دارن چی کفایت میکنه؟ مثال زدم، مثال شما مناقشه در مثال میخوام بگم ملاک ببینید. مثال من شما که دیگه شأن دون اجله است آقای قنبری. مثال من جهت مبعد است من جهت مقرب است. جهت تقریبی مثال ما این بود که آقا رضایت فعلی کفایت است، رضایت بفرمایید و عدم رضایت تقدیری مبطل نیست. اینو صاحب جواهر میگه، میگه آقا در عقود رضایت فعلی کافی است. اگر میدانست راضی نبود، تعجب میکنید آمده است دخترک را عقد کرده است. خب بعد دختر رو که گرفت، مرد بعد چند سال میفهمد که دخترک قدرت چه ندارد؟ باروری ندارد. او عکسش، بعد چند سال دخترک میفهمد مردک قدرت باروری ندارد. خیلی خوب، اگر این را از ابتدا هر کدوم می دونستن این ازدواج انجام می دادن؟ نمی دادن. اما حالا ازدواج صحیح هست یا نه؟ اون وقتی که اینا بله به ازدواج دادن راضیه به عقد بودن یا نبودن؟ شیش سال بعد می فهمد دکتر بهش می گد آقا زن شما تحت هیچ عنوان قدرت باروری نداره. یا عکسش میگه شوهر شما قدرت باروری نداره. خب نه انین نیست، هم نعوذ دارد، هم قدرت بر جما دارد، هم انزال دارد، نطفه نداره، همه چی توش هست. یعنی همه کار میتوند بکند، بچه نمیتوند پیدا کند. ترجمه کنید، در آبی که انزال میکند نطفه نیست. خب هستن بعضی اینجور. بنابراین اگر دختره که بیچاره از اول میدانست که این شوهر بارور نمیتوند بچه دار بشد، بله میداد؟ نمیدونست بله دادن. خیلی عقل صحیحه یا نه؟ صحیح. این هر دو صاحب جواهر. صاحب جواهر میگد اونی که ملاک است در صحت عقد رضایت فعلی است و عدم رضایت تقدیری که من اگر میدانستم یه همچی قصه ای هست راضیه به این معامله نمی شدم، میگه این مبطل نیست، این اشکالی نداره و ملاک رضایت فعلی است. این حرف مال صاحب جواهر، جواب جناب الله، توجه میکنم. خب شیخ ما هم چیزی نگفتیم، اصلا ما فعلا داریم استدلال رو بحث میکنیم. ما 6 ماه طول میکشه تا اونجایی که شما میخوای برسی، جلدی میخواد ببینه هست یا نیست، اینجوری که نیست که. خب شیخ یه دفاع دارد از علامه، ثم یه مناقشه دارد بر علامه تو مکاسب. اول میاد بر علیه جواهر به دفاع از علامه، ثم از علامه که دفاع کرد تموم شد، میگه خب حرف علامه هم درست نیست، متوجه شدی؟ و اما دفاع شیخ از علامه، دفاع شیخ از علامه و جواب به صاحب جواهر، میگه این عین عبارت مکاسبه، صفحه 158 میفرماید ان رضا المقبون بکون ما یأخذه عوضا اما یدفعه، راضی بودن مقبول به اون چیزی که میگیرد عوض اون چیزی که میدهد، مبنیون علا عنوان مفقود، این بر اساس یه عنوانی است که این عنوان الان وجود نداره. و اون عنوان چیست؟ و اون عنوان عدم نقصهی عن المالی، یعنی اینی که من میدم در مقابل اون چیزی که میگیرم نقصی نداره، یعنی مالیت من محفوظه. به اندازه پولی که دادم چی گرفتم؟ جنس گرفتم. این عنوان رضایت میگه مبتنیه بر این عنوان، یعنی اگر این عنوان باشد رضایتم هست، اگر این عنوان نباشد رضایت هم نیست. پس وقتی رضایت مبتنیه بر این عنوانه، فکأنهو قال، گویا مقبول اینجوری میگه اشتریتو هاز اللذی یساوی درهمن به درهمه، این مالی که یه درهم میارزه منم میخرمش به یه درهم. حالا وقتی که تبین انه لا یساوی درهمن، وقتی معلوم شد که یه درهم نمی ارزه، تبین انه لم یکن راضیا بهی عوضا، بنابراین اینم راضی نیست که یه درهم بابتش پول بده، درست شد؟ بنابراین رضا به قول مطلق ثابت نیست، یعنی اینجا رضایت رضایت مطلقه نیست، حین عقد، حین عقد رضایت شما رضایت مقیده به این عنوان. اگر تساوی بین سمن و مسمن باشد، اگر این مال میارزد مثلا به یه درهم، منم میخرمش به یه درهم، اما اگه نمیارزد من راضی به این معامله نیستم. پس رضایت حین عقد رضایت مطلقه نیست، رضایت مبتنی بر این عنوان است. یعنی من تحت هر عنوان به این معامله راضیم. آره
بلکه
اجماله. بله، مثل شهر زاییه بود که گفت شلاغ رو زدن در آقا دایش بلند شد، گفت چی؟ گفت بازم میارز، با اینکه شلاغ خورده بود گفت میارز. خب پس بنابراین شهر زاییه مطلقا میگه میارزه، شلاغ بخوره یا نخوره. یکی میگه نه نمیارزه، اگر مساوی باشه به این پولی که دادم من این معامله را راضیم، اگه نه نه. پس رضایت به طور مطلق ثابت نیست. درست شد؟ خب این فرمایش شیخ که در مکاسب میگه این اشکال رو برطرف نمیکنه، اشکال رو از علامه برطرف نمیکنه، یعنی اشکال صاحب جواهر رو برطرف نمیکنه. دو تا اشکال دیگه هم باز باقی میمونه. اون دو تا اشکال چیست؟ اگر رضایت مبتنی باشد در تساوی ثمن و مثمن در مالیت، خب یعنی رضا مبنی باشد بر تساوی ثمن و مثمن در مالیت، پس با عدم تساوی رضا منتفی است، لازمه اون بشد چی؟ بشد بطلان. درسته؟ یعنی شما اینجا اگر اثبات شد، ببین رضایت مبتنی است که ثمن و مثمن مالیتش یکی باشه، وقتی که مالیت یکی نیست رضایت منتفی است، رضایت منتفی شد معامله باطله. این یه اشکال. اشکال دوم، چون رضایت منوط است به تساوی در مالیت و فرض این است که این تساوی در مالیت مفقوده، پس رضایت لاحقه فایده ای نداره. یعنی الان که راضی نیست، بعدن هم اگر راضی بشه فایده داره، میگه رضایت لاحقه هم فایده نداره. آفرین، مثل بیع فضولی یا بیع مکره. خب چی؟
رضایت دو قسمت میکنن، یکی بحث معامله یا یکی
بله رضایت لاحقه. بعض معاملات هست رضایت لاحقه درستش میکنه، مثل بیع فضولی، مثل بیع مکره. خب شما مالی را از کسی به اکراه خریدی، بعد رفتی رازیش کرد. مالی را از قاصب خریدی، بعد سالها فهمیدی فروشنده به تو قاصب بوده یا سارق بوده، بعد رفتی صاحبشو جستی، صاحبشو پیدا کردی، صاحبشو راضی کرد و صاحب رضایت داد به بیعش. این رضایت لاحقه است دیگه. رضایت لاحقه هم معامله شما را تصحیح میکنه. اما حالا اینجا اشکال اینه، این دوتا اشکال، شیخ این دوتا اشکال را هم جواب میده. اشکال اول که رضایت مبنی باشد بر عنوان تساوی ثمن و مثمن در مالیت، به حیث که اگر این عنوان از بین برود رضایت هم منتفی است که لازمش میشه بطلان. خب یعنی چی؟ آفرین، لازمه این حرف میشه بطلان و علامه نمیخواد بطلان معامله رو ثابت کنه، همینجور که فاضل معاصر میگه. علامه میخواد چی رو ثابت کنه؟ خیار را، صحت معامله و خیار قبل. خب ولی این بیان بطلان معامله رو ثابت میکنه. شیخ اینو جواب میده، میگه نه، میفرماید ما دو تا عنوان داریم اخذ میشد در معاملات. یه عنوانی داریم که اخذ میشد در معامله به عنوان صفتی از صفات مبیع، یه عنوانی داریم اخذ می شود در معامله به عنوان مقوم. اونی که به عنوان صفت از صفات باشد اگر تخلف پیدا بکند معامله میشه خیاری. اونی که مقوم باشد اگر تخلف پیدا بکند معامله باطله. و میگه ما نحن فی جزو اولیاست. ببینید عبارت مکاسب صفحه 159 رو میخونم. لکن لما کان المفقود، مفقود چیست؟ تساوی ثمن و مثمن در مالیت. این مفقود صفت من صفات المبیع، این یکی از صفات مبیعه. و لم یکن من مقوماته، و جزء مقوماتش نیست. ببینید مقوم چی چی صفت چی؟ شما
آفرین،
مثلا صفت چیه؟ صفت این است که من از شما این کتاب را خریدم، گفتم این کتاب کتاب مقنیست فل اصول، شما به من کتاب مقنی فل اصول فروخته اید، گفتم آقا نوه؟ گفته بله نوه. وقتی که من رفتم تو خونه کتاب رو با کردم، دیدم نو نیست. نوگی عدم استعمال یه صفتی. الان این صفت ها چی؟ ندارن. معامله باطله؟
نه.
اما خیار چه دارم؟ من اینجا چون این صفت مفقوده، من خیار فسق دارم. میگم آقا من به شما گفتم نوز، شما گفتی بله. اینا یکی خونده است توشم حاشیه نمشته، پس معلومه نو نیست که توش چیز نمشتم، بنابراین من معامله رو فصل میکنم. این صفت صفتیست که مفقوده ولی مقوم ذات نیست. حالا اونجایی که صفت شما عنوان مفقود شما مقوم ذات باشه، من به آقا مسعود گفتم آقا مسعود من کتاب المغنی فی الاصول میخوام، گفت بله دارم فروختم بهت، بسلو برو. منم نگاه نکردم، رفتم تو خونه دیدم بابا این مغن لبیب به من داده. خب المغنی فعل اصول با مغن لبید در ادبیات و اصلا یک کتاب دیگه است، یک کتاب دیگه است. اینجا اصلا معامله چیه؟ اصلا معامله باطل. برمیگردنم میگم آقا جون من مغنی فعل اصول، تو مغن لبید به من دادی؟ توجه میکنی؟ اینجا عنوان مقومه چیه؟ ذاته. این معامله اصلا باطله. من کتاب آقا مسعود رو برمیگردم پولش رو میگیرم، پولم رو میگیرم. خب اینجا شیخ میفرماید اینی که تساوی ثمن و مثمن است و این یه عنوانی است که رضایت مبتنی بر اوست، درست. لکن این عنوان که الان مفقودم هست تو این معامله، این عنوانی که مقوم ذات مبی باشد نیست، این عنوان از صفات مبیه. بنابراین اگر تبیین بشود، آشکار بشود که این صفت وجود ندارد، کاشفه از بطلان بی نیست. خب بلکه مثل سایر صفات فقدش فقط برای شما چه میارد؟ خیار. آقایون مقوم ذات و صفت رو مثالی که میزنن، میگن اگر شما اسبی رو بخری که بنابر این که اسب عربی باشد، رو نژاد عربی، جز نژادهای خوب اسب نژاد، بعد تبین نژاد این اسب مثلا ترکمن است، اسبیش اسبه اما صفت و نژاد فرق کرد. اینجا معامله صحیح است اما شما چه داری؟ خیار دار. اما اگر به شما گفتی من یه اسب میخوام، بعد به شما فروخت تبینه این قاطره، خب این یابوه، درست شد؟ یابو و قاطر با اسب اصلا با هم اختلاف چه داره؟ ذاتی داره. یا شما کنیزک خریدی، خب وقتی کنیزک رو خریدی رفتی تو خونه دیدی اصلا به تو یه نر خر فروخته، این لاپاش یه مترم فلان داره، خب خب این اصلا مقوم ذاتیشه، کنیزک خریدی به تو عبد داده، اسب خریدی به تو قاطر داده، قاطر غیر اسب، ترجمه میکنی؟ اینا میشه مقوم ذات. اینجا اصلا معامله چیه؟ باطله. اما اون جایی که یه صفتیش فرق کرد، اسب اسبه، کنیزک کنیزکه، منتها شما گفته ای من یه کنیزک میخوام مثلا فرض کنی آشپز باشه، کنیزکیه به شما داده گفتی برو تو آشپزخونه آشپزی کن، دیدی اصلا آشپزی بلد نیست، اصلا میگوی پس تو میگه آشپزی بلد نیستی، میگه نخه من فقط بلدم ظرف بشورم، آشپزی بلد نیستم. خب شما آشپز میخواستی ولی کنیزیش کنیزه، ولی آشپزی بلدی، اون صفتی که شما میخواستی مفقود بوده و غیب کرده بودی. خب چون کنیزیش کنیزه معامله صحیحه، چون صفت آشپزی رو که غیب کرده بودی نداره، شما اینجا چه داری؟ خیار داری. لذا شیخ میگه خب اینجا نگوی معامله باطله، چون رضایت مبتنیه بر این عنوان مفقوده، تساوی سمن و مسلم، چون تساوی نیست رضایت نیست، وقتی رضایت نیست معامله باطله. نه، اینجا این عنوان مقوم ذات مبی نیست، اینجا عنوان جزو صفاته، در نتیجه تخلف صفت خیار میاره، نه اینکه بطلان باشه. این جواب اشکاله. اشکال دوم میگه آقا وقتی رضایت منوط است به عنوانی به نام تساوی در مالیت سمن و مسمن، و فرض این است که این تساوی وجود ندارد، پس هین معامله رضایت نبوده. حالا که هین معامله رضایت نبوده است، رضایت لاحق، رضایت آیندم نمیتونه درستش کنه. این اشکال دوم. شیخ اینم جواب میگه آیه دلالت میکند بر این که عقد لازم نیست، بنابراین اگر حاصل بشود ترازیه به عوض، ولو کان این عوض غیر مساوی باشد، خب این رضایت لاحق مثل رضایت سابق مصحح عقد است. بعد میگوی چجوری میگوی رضایت لاحق مثل رضایت حین عقده؟ میگد لفهوا حکم الفضولی والمکره. میگه آقا فضولی رو چجوری میگفتی؟ تازه آقای نقشینه در فضولی عقد خودی طرف نخونده بود، مالک نخونده بود، یه نره خرد دیگه عقد خونده بود، بعد مالک چی میکرد؟ اجازه میداد، میگفتی صحیحه. اینجا که عقد خودش خونده، منتها اوی عنوانی عقد شده است به نام تساوی، اون عنوان نیست، پس رضایت نیست، پس عقد میگوی باطله. خب اون وقت که راضی میشد رضایت لاحقه، این عقد رو تصحیح میکنه، این که دیگه کم تر از فضولی نیست، چون فضولی عقد یکی دیگه خونده بود و مالک اجازه میداد، اینجا که عقد خودش خونده. پس رضایتی که رضایت لاحق ملحق به این عقد میشه تصحیحش میکنه. یا در مکره، مکره راضیه به بیع نبود، اکراهش کرده بودن، یعنی اختیار نداشت. این که مالک مختاره، با اختیار عقد و خوند، بعد تبینه که راضی نبوده است و ثم رضایت لاحقه پیدا کرد. خب رضایت لاحقه تصحیحش میکنه، چون در مکره عقد را مالک غیر مختار خونده است، اینجا عقد را مالک مختار خونده، فهواش پس درست شد تو هر دوتا. بنابراین رضایت لاحقه میتواند موجب صحت بیع بشود، همون گونه که رضایت کی، همون جور که رضایت لاحقه در بیع فضولی و بیع مکره میتوانست بیع را تصحیح بکند. توجه فرمودی؟ اینم دو تا اشکالی که اینجا وارد میشه شیخ دفاع میکنه. یعنی شیخ هم اشکال کی را جواب داد؟ صاحب جواهر را. هم دو تا اشکال دیگه که به استدلال علامه هست، که میگه آقا این حرفی شما یه علامه خیار بر ما درست نمیکنه، ما خیار قبل نمیخوام دلیل برش بیاریم. این حرفی شما میگه عقد باطل، همین حرفی که فاضل معاصر زد، زد و رفت، میشیند که جوابشو بگیره. خب در نتیجه این اشکال رو الان شیخ جواب داد، گفت آقا نه، استدلال علامه درسته، این صفت صفتیست که از مقدم بیع نیست، جزء صفات بیع است، تخلفش بطلان بیع نمیارد، تخلفش چی میارد؟ خیار میارد. این اشکال اول. ثانیاً رضایت لاحقه میتواند این بیع را چه کنه؟ درستش کنه. یا آقای بود تو بازار، بازاری ها بعضیشون نقطه اهمی هست، میگفت هر جنسی ها که شما گرون بخری به قیمت چی خریده؟ شیش ما دیگه. بنابراین قسط
نخو
شیش ما دیگه که بشه شما به قیمت خریده، درست شد؟ پس ضرر نکرد، به قیمت شیش ما دیگه خریده. خب الان راضی نیستی، اما شیش ما دیگه راضی به بگیری، یه سال دیگه که بره دیگه سودم توش کرده، پس بنابراین گرونم که خریدی قصه نخور، تو به قیمتی شیش ما دیگه خریده. شیش ما دیگه وقتی رضایتی به این بیع امرو داد، بیع درست میشد یا نه؟ درست میشد. یعنی شما الان مثلا فرض بگیرید دلار رو خریدید، الان چنده امرو؟ قیمت بود که بالا نبری یا سبز میشه، اطلاعات میاد سراغه داره. حالا ما ارزون حساب میکنم
12 تومن.
خب فرض کنید شما دلار رو خریدید امرو 12 تومن، در حالی که وقتی خریدیم زور اومد به یکی به شما گفت چند خریدی، گفته 12 تومن، گفت نه امرو 11.5 بود، 11.5 بود، پس تو چقدر خریده؟ 500 تومن گرون خریده. خب فردا چی شد؟ فردا شد 12.5. شمایی که 500 تومن گرون خریده بودی، الان 500 تومن ارزون خریدی به قیمتی فردا. خب فردا که دیدی شد امرو راضی نیست، میگوید پدر سوخته کلا سر من گذاشت. درسته؟ آره. فردا که شد 12.5 میگوی که دیگه میری پس بده؟ نمیری که پس بده، راضی به بیع میشه. خب این رضایتی که فردا برد میاد مصحح این بیع هست یا نه؟ چون نمیری پس بده، چون 12 خریدی به قیمتی دیروز 500 بهت گرون داده بود، اما به قیمتی امروز که میخوایی بری امگوی امروز چند رو میگن دوازده ها نمیگه ای خواست میمرم پس بری راضی میشیده بری. این رضایت لاحقه است. رضایت لاحقه بی را تصدیح میکند یا نه؟ میگه بله رضایت لاحقه بی را تصدیح میکند. بنابراین اینجور نیست که معامله باطل باشه. معامله قابل چیست؟ قابل تصدیح هست. تا اینجا شیخ از علامه چه کرد؟
دفاع
کرد. اشکال صاحب جواهر رو مطرح کرد، اشکال جواهر رو جواب داد. دو تا اشکال دیگه بود بر علامه، دو تا اشکال رو هم طرح کرد جواب داد. پس تا اینجا مدافع علامه است. علامه باید از شیخ تا اینجا ممنوندار باشه که اشکالاتی که بهش بود و جواب داد، انصافاً هم خوب جواب داد، نمیشد چیزی گفت. فعلا ثم شیخ وارد مناقشه با علامه میشه و بر علامه خود شیخ دوتا اشکال وارد میکنه. اشکالای شیخ بر علامه انشالله فردا. این دوتا اشکال به علامه شده بود که این استدلال اشکال شده بود، کس نداره. بله شیخ جواب داد. حالا خود جناب شیخ بر علامه دوتا اشکال دیگه دارد فردا. و صلی الله علیه.
Yes, sir.